سلام و صبح بخیر میگم به تک تک شنونده ها و بیننده های رادیو فردا. ساعت 7 صبح پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا پیش شما اومدیم. من نازآفرین میرزخلیلی هستم.
با درود از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
اسرائیل و سوریه از بخش سوریه جولان مواضع یکدیگر را مورد حمله موشکی قرار دادند.
رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر اسرائیل در مسکو با یکدیگر دیدار کردند.
کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا در حال آماده سازی تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران است.
ارتش اسرائیل میگوید نیروهای ایرانی بامداد پنجشنبه از بخش سوریه بلندی‌های جولان حدود 20 موشک و راکت به سوی مواضع نیروهای اسرائیل در خط مرزی جولان شلیک کردند. به گفته ارتش اسرائیل این حملات بدون تلفات جانی خرابی کمی به بار آورده و دفاع ضد موشکی اسرائیل برخی از موشک‌ها را دفع کرده است. سرهنگ جاناتان کونریکاس سخنگوی ارتش اسرائیل با بیان اینکه ارتش اسرائیل این حمله ایران علیه اسرائیل را بسیار جدی می‌گیرد گفت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمله موشکی را انجام داده و نیروهای اسرائیل اقدام به حمله متقابل کردند. در همین رابطه خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز با تایید این خبر گزارش داد که سیستم دفاع هوایی این کشور بامداد پنجشنبه شماری از موشک‌های اسرائیلی را که به سوی سوریه شلیک شدند دفع کرده است. تلویزیون دولتی سوریه ساعتی بعد از این خبر اعلام کرد که شماری موشک‌های اسرائیل به مواضعی در پایگاه‌های دفاع و یک ایستگاه رادار سوریه اصابت کردند. به گفته این خبرگزاری اسرائیل در پی حمله موشکی نیروهای ایرانی به مواضع اسرائیل در بخش اشغالی بلندی‌های جولان دست به این حمله زده است. به گزارش خبرگزاری تاس حملات مذکور پس از آن انجام می‌شود که ارتش اسرائیل پیشتر روز چهارشنبه نسبت به آنچه تحرکات غیرعادی نیروهای ایرانی در سوریه خواند هشدار عمومی داده بود. جمهوری اسلامی هنوز واکنشی در مورد حمله موشکی به مواضع اسرائیل نشان نداده است.
اکنون در تماس مستقیم با مهرزاد بروجردی کارشناس و استاد روابط بین الملل هستیم تا به چگونگی این حمله بیشتر بپردازیم. آقای بروجردی به نظر شما چرا بعد از خروج آمریکا از برجام تنش با اسرائیل در سوریه شدت گرفته؟
با عرض سلام عرض کنم که خبرهایی که داره میاد به نظر میاد هنوز کاملا مشخص نیست که واقعا کی این حملات رو شروع کرده. از یک طرف اسرائیل میگه که نیروهای سپاه قدس این کاری کردن، از یک طرف دولت سوریه میگه که نه اسرائیل حمله کرده و بعد ما موشکامون جواب دادن. به هر حال اگر بپذیریم که روایت دولت اسرائیل از واقعیت مثلا به حقیقت نزدیک تره، اون وقت این سوال رو مطرح میشه که درست یک روز بعد از مسئله بیرون اومدن امریکا از برجام آیا این مسئله به اون ربط داشته؟ به عبارتی آیا مثلا نیروهای ایرانی خواستن ابراز ناراحتی خودشون رو بکنن از تصمیم امریکا در اونجا، یا اینکه این واقعا بیشتر ربط داره به اینکه اسرائیل تا به حال در عرض 25 روز گذشته سه بار در 9 در 29 آوریل و همچنین در 9 می به مواضع نیروهای ایرانی که در سوریه هستن حمله کرده و این به اصطلاح انتقامی بوده یا پاسخی بوده به اونها. برای فکر می‌کنم این مدار باید منتظر شیم تا ببینیم که ابعاد واقعی این مسئله چی هست.
حالا آیا ممکنه به نظر شما این حمله ها گسترده تر بشه و ابعاد دیگه ای به خودش بگیره؟
من انتظار ندارم. ببینین هم دولت اسرائیل میگه که ایران واقعا قصد این نداره که وارد یک جنگ تمام عیار با اسرائیل بشه و همچنین فکر نمی کنم دولت ایران هم امروزه که واقعا مشغله اصلیش امروزه این است که چیکار میخواد بکنه با برجام، با اروپایی ها میخواد چه صحبتهایی بکنه، دست به یک چنین ماجراجویی بخواد در سوریه بزنه. از یک طرف دیگه هم تا زمانی که این مسئله واقعا به خاک لبنان کشیده نشه و حزب الله هم وارد این مسئله نشه، جای امیدواری هست که این مسئله یک اخطاری بوده از دو طرف به هم دیگه در به اصطلاح زمین بازی سوریه، ولی از این فراتر نره، چون واقعا اگر این مسئله صورت بگیره اون وقت ما با یک واقعیت و یک خطر جنگ بسیار جدی روبرو هستیم که 40 سال ایران و اسرائیل برای همدیگه شاخ و شونه میکشن، ولی این بار میتونه واقعا یک درگیری علنی و رسمی بینشون شروع شده باشه.
ممنونم از مهرزاد بروجردی، کارشناس و استاد روابط بین‌الملل که همراه ما بودیم. و ادامه خبرها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در مسکو با یکدیگر دیدار کردند. بنابر گزارش‌ها بنیامین نتانیاهو که برای هماهنگی‌های نظامی عملیات ارتش اسرائیل در سوریه به مسکو رفته است، روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین بار دیگر بر حق اسرائیل در دفاع از تمامیت ارضی خود در مقابل آنچه تجاوز ایران از خاک سوریه خوانده تاکید کرد. نتانیاهو همچنین روز چهارشنبه پس از دیدار با پوتین گفت دیدگاه‌های خود را در مورد مدارکی که به تازگی در مورد برنامه هسته‌ای ایران ارائه داده با رهبر روسیه در میان گذاشته است. بنابر گزارش‌ها ولادیمیر پوتین در این دیدار از خروج آمریکا از برجام ابراز تأسف کرده است. ولادیمیر پوتین پیش از دیدار با بنیامین نتانیاهو با بیان اینکه اوضاع در سوریه وخیم است به خبرنگاران گفت می‌خواهد در مورد مشکلات منطقه و یافتن راه حلی برای آن با نتانیاهو گفتگو کند.
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال تهیه مقدمات برای تحریم‌های جدید علیه ایران است. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه تصریح کرد که ایالات متحده می‌خواهد 100% مطمئن شود که ایران سلاح هسته‌ای ندارد. سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا در این راستا حداکثر فشار و تحریم‌های عظیم را بر حکومت ایران اعمال خواهد کرد و خانم سندرز افزود همه تحریم‌هایی که ایالات متحده پیش از توافق هسته‌ای بر ایران وارد کرده بود باز خواهد گشت و تحریم‌های جدید تا هفته آینده اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت ایران با از سرگیری برنامه هسته‌ایش با به گفته او پیامدهای بسیار جدی روبرو می شود. آقای ترامپ در این حال گفت ایران یا مذاکره خواهد کرد و یا اتفاق دیگری خواهد افتاد. خبرگزاری رویترز می نویسد مشخص نیست منظور رئیس جمهوری ایالات متحده از اتفاق دیگر چه بوده است. حسن روحانی این گفته ها را جنگ روانی ارزیابی می کند.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود را درباره خروج از برجام یک اشتباه خواند. امانوئل مکرون در گفتگو با دو شبکه خبری آلمانی گفت از این تصمیم متاسف است و به نظر وی این تصمیم اشتباه بوده و به همین دلیل اروپایی‌ها قصد ماندن در برجام را دارند. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با حسن روحانی همتای ایرانی خود نیز گفتگوی تلفنی داشت و خواستار ماندن ایران در برجام شد. در این گفتگو مکرون همچنین از تمایل خود به گفتگوهای جامع‌تر درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از سال 2025، برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین نقش ایران در خاورمیانه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در این گفتگوی تلفنی اعلام کرده است که اگر در مدتی محدود و معین به تصمیم روشنی درباره برجام برسند، می‌توان شاهد تعامل گسترده‌تری بین ایران و اروپا بود. ایران هشدار داده است که در صورت برآورده نشدن انتظاراتش از برجام، این توافق را ترک خواهد کرد. خروج ایالات متحده آمریکا از برجام پیامدهای اقتصادی نه تنها برای ایران بلکه برای برخی از کشورهای دیگه که با ایران مراودات تجاری دارند به همراه داره. درباره این پیامدهای اقتصادی با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی گفتگو می‌کنیم. آقای علوی، قراره که تحریم‌های آمریکا بر ایران بار دیگه از سر گرفته بشه. این تحریم‌ها چه هستند و چه بخشی از اقتصاد ایران رو هدف قرار میدن؟
این تحریم ها شامل یه لیست بلندبالایی است، همون تحریم هاییست که پیش از این هم تا حدی اعمال شده بود. به طور خلاصه قراره که طی به اصطلاح یک فاصله 180 روزه پس از خروج امریکا از قرارداد برجام این تحریم ها به تدریج گسترده بشه و در مرحله اول شامل تحریم مربوط به دلار، مبادله فلزات بهادار مانند طلا، فلزات پایه و همچنین در مرحله دوم شامل توقف کل واردات از ایران به امریکا خواهد شد و در نهایت میرسه به تحریم صنعت نفت، بیمه، بانک مرکزی، نظام مالی ایران و همچنین نظام بیمه. بنابراین میشه گفت که این تحریم ها از یک حالت سبک و محدود شروع میشه، گسترده میشه به تدریج و در نهایت بخش بانکی، بخش خودروسازی ایران و همچنین بخش های مثل صنعت نفت، بیمه و همچنین همچنین سایر بخش‌های مربوط به اون رو در بر می‌گیره. باید اینجا توجه داشت که این مقررات، این به اصطلاح تحریم‌ها بسیار کلی هستند، به این معنا که قابل تفسیر هستند، بنابراین در مرحله اجرا میتونن از اون چیزی که روی کاغذ هست بسیار گسترده‌تر بشن. بیاد بیاریم که اقتصاد ایران هنوز هرچند بر روی کاغذ لغو شده بود این تحریم‌ها، آثار تحریم‌های پیشین به هر حال باقی بود بر اقتصاد ایران و اقتصاد ایران به تدریج می‌خواست از اون تحریم‌ها یا پیامداش خارج بشه که اینک با اعمال این تحریم‌های جدید طبیعتاً آسیب‌پذیرتر خواهد شد.
اقتصاد ایران در چه شرایطی قرار داره با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی هم در حال اجراست، و آیا اقتصاد ایران در برابر این تحریم‌ها می‌تونه مقاومت بکنه؟
خب علی‌رغم اون شعارهایی که مسئولین حکومتی مطرح میکردن مربوط به انتقال به اقتصاد مقاومتی، موفق نشدن اقتصاد ایران را از مشکلات ششگانه یا به قول بعضی نهگانه رها بکنن. مشکلاتی از قبیل فرضاً کسر بودجه انبوه، رکود در بخش صنایع کوچک و متوسط و خرد و همچنین بخش های مربوط به فرضاً صنعت بیمه یا مشکلات مربوط به نظام بانک ایران که بسیار فاسد زیانده هست و حتی گفته میشه برشکسته است بخشی از اون، یا حتی مسئله تأمین اجتماعی. در مجموع اقتصاد ایران در شرایط فعلی بسیار آسیب پذیره و ما نمادش رو میبینیم در همین بالا رفتن قیمت ارز مثلا، یا بیکاری گسترده که دولت موفق نشده این بیکاری رو محدود بکنه، و به هر حال با توجه به اینکه مردم در جامعه احساس میکنن قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه، فشار بر بیکاران زیاد میشه، بنابراین این مجموعه ای از این مشکلات وجود داره که علارغم اون شعارها نتونستن مسئولین حکومتی اون مشکلات رو حل کنن. بر این بیافزایی مسئله بی‌ثباتی سیاست‌گذاری اقتصادی، این پیشرفت و پسرفت‌هایی که در سیاست‌گذاری میشه و هر روز اقتصاد ایران و به خصوص بازارهای مالی رو به التهاب میاندازه.
این تحریمات چه آسیبی به همین اقتصاد مقاومتی میتونه بزنه و آثارش بر زندگی مردم به ویژه قشر حقوق بگیر و کم درآمد چیه؟
خب در مراحل اول این تنشی که ایجاد شده الان و تبدیل شده به بازگشت تحریم‌ها، به واقع سرمایه از ایران رو فراری میده، هم از سرمایه خارجی یا داخلی، و این باعث کاهش سرمایه گذاری میشه و بنابراین فرصت‌های شغلی در ایران از بین میرن، بیکاری افزایش پیدا میکنه، و همچنین بیاد بیاریم که نظام بانکی ایران هنوز نتونسته خودش رو وصل بکنه به نظام اقتصاد بین الملل و بانک‌های بین الملل. بنابراین با این تحریم‌ها نظام بانکی، نظام مسئله سرمایه‌گذاری در ایران به هر حال دچار مشکلاتی خواهد شد و مسئله به هر حال اگر بکشه به اونجا که فرضاً صنایع نفت ایران صادرات متوقف بشه، کاملا طبیعیه که کسر بودجه افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که سرمایه گذاری دولت در بخشای زیربنایی کاهش پیدا بکنه و این خب به نوعی بیکاری میانجام. اما بیاد بیاریم که هر نوع تلاطم یا التهاب در بخش کلان اقتصاد دیر یا زود مستقیم یا غیر مستقیم به اقتصاد خانواده منتقل میشه و بودجه اون رو تحت تاثیر میذاره، به این معنا که درآمد خانواده کاهش پیدا میکنه، قدرت خریدش، و این به معنای فقر گسترده در اقتصادی که الان هم فقیر کم نداره و فقر در اون بسیار گسترده است.
در دوره پسابرجام شرکت‌های بزرگ اروپایی قراردادهای بسیاری رو برای همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران به ویژه در زمینه صنایع نفت، خودرو، دارویی امضا کردن. تکلیف این قراردادها چی میشه و چه زیان‌هایی برای طرف اروپایی به بار میاره؟
خب بیاد بیاریم که علی‌رغم اینکه به اصطلاح هیئت‌های اروپایی به ایران بسیار سر زدن و ملاقات کردن با مقامات، یکی از انتقادایی که در نسبت به دولت روحانی بود که این به اصطلاح رفت و آمدها بسیار زیاد گسترده است ولی ما اثری از سرمایه گذاری نمی‌بینیم. آمار سرمایه گذاری هم نشون میده که سرمایه گذاری خارجی چندان زیاد نشده در ایران، و همچنین باید بیاد بود که علی‌رغم تفاهم نامه یا قراردادهایی که نوشته شد، بنگاه‌های خارجی تعلل می‌کردن از اینکه به شکل واقعی و عملی وارد اقتصاد ایران بشن. چرا؟ با توجه به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که در اقتصاد ایران وجود داره، اونا ترجیح میدادن ببینن چی میشه. چرا؟ به این دلیل که اقتصاد بنگاه‌های خارجی یا هر بنگاهی اساسا نیازمند اینه که بدونه در بازه زمانی میان 5 سال تا 10 سال یک ثبات اقتصادی از یک چشم‌انداز روشنی است. در مورد ایران این مسئله نبوده. بنابراین هرچند قراردادهایی که ممکنه نوشته شده باشه یا تفاهم نامه‌ای، طبیعی است که با توجه به این التهاب، این تنش‌هایی که وجود داره و بعد از اون به خاطر اینکه تحریم‌هایی که اعمال میشه و بسیاری از این شرکت‌ها در امریکا سرمایه‌گذاری کردن، اونجا فعالیت دارن، حاضر نیستن که اینها اون بازار بزرگ و بسامان و البته با چشم‌انداز روشن رو رها کنن و بازاری رو در محدوده ایران که نابسامان دارای تنش هست رو به هر حال اونجا سرمایه گذاری کنم. بنابراین حتی اگر قراردادهایی هم نوشته شده باشه، با توجه به فشار تحریم ها البته اونا ترجیح میدن که از ایران خارج بشن و فعالیتاشون رو ترک بکنن و به انتظار بشینن. و علارغم اینکه گفته میشه برخی از این شرکت ها یا مؤسسات ممکنه معافیت هایی رو دریافت کنن، منتها ما میدونیم معافیت ها یک به اصطلاح مفهوم قانونی و روی کاغذه. اونها در تلاطم واقعی در بازار حاضر نخواهند بود در ایران باقی بمونن.
آقای علوی، خیلی کوتاه اگه ممکنه توضیح بدین که آیا دولت‌های کشورهای اروپایی میتونن از آسیبی که تحریم‌های آمریکا به شرکت‌های اروپایی و اقتصاد ایران میتونه بزنه جلوگیری کنن؟
خب بیاریم، اقتصاد امریکا بزرگترین اقتصاد دنیاست که دارای یک پویایی و تنوع بسیار زیادی و حتی میشه گفت بسیاری از کشورهای اروپایی فرضاً مثل سوئد یا آلمان بازارهای بزرگشون در خود امریکا قرار داره. بنابراین اینها با توجه به این نیازی که به امریکا دارن حاضر نخواهند بود که منافع خودشون رو به هر حال فدای ایران بکنن، با توجه به اینکه حتی اگه بخوان توان این کارام ندارن، هرچند به لحاظ سیاسی در ائتلاف با امریکا هستن و قرار نیست که در تنش با امریکا به اصطلاح بر بیان.
ممنونم از احمد علوی، کارشناس و استاد مسائل اقتصادی که همراه ما بودید.
متشکرم از شما.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو با ما در میان بگذارید. تعدادی از پیام های شما رو با هم بشنویم.
صحنه شرم‌آور به آتش کشیدن پرچم امریکا توسط نمایندگان به اصطلاح مردم در مجلس رو دیدم که بچه‌های خودشون الان در امریکا تحصیل میکنن. بیخردی تا کی؟ شرم بر شما. 40 سال دشمن تراشی شعار و مرگ و نابودی سر دادید. شما رکورد زدید برای نابودی ایران.
من خیلی خوشحالم که این شخص از برجام خارج شد، نه اینکه به نفع ما باشه، نه، ولی از شخصیتی که از ترامپ سراغ دارم، هر 4 ماه یک بار میخواست اعصاب ما رو داغون کنه که آیا امضا میکنه یا نمیکنه. حالا دیگه تکلیف اون مشخص شد.
کلیدت هم تو قفل برجام که شکست، بابا برو کنار بذار مردم یه نفسی بکشن. کابینه تعطیل شد، همتون استعفا بدین به سلامت، جمهوری اسلامی رو به سقوطه.
برجام لغوش یا موندنش هیچ تأثیری به حال ما ایرانیان نداره.
یعنی شما فکر میکنید که خروج از برجام و حمله اسرائیل به سوریه بعد از 1 ساعت پس از برجام و اینکه مردم انقدر تو فشارن، اقتصاد ورشکسته است، تحریما بیشتر شده، یعنی اینا فکر میکنید که بدون برنامه بوده؟ یعنی هیچ کدومشون مهندسی شده نیست؟ اینا همشون مهندسی شده است و عاقبت این کار واقعا به نظر من خیلی وحشتناک. متاسفم.
خط خبرها. ارتش اسرائیل میگوید نیروهای ایرانی از بخش سوری جولان با حدود 20 حمله موشکی مواضع نیروهای اسرائیل را هدف قرار دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در مسکو با یکدیگر دیدار کردند. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال تهیه مقدمات برای تحریم‌های جدید علیه ایران است. سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا در این راستا حداکثر فشار و تحریم‌های عظیم را بر حکومت ایران اعمال خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود را درباره خروج از برجام یک اشتباه خواند و گفت اروپایی‌ها تصمیم به ماندن در برجام دارند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران همچنان به تعهدات خود در برجام پایبند است. زمین لرزه‌ای به قدرت 6.2 در مقیاس ریشتر روز چهارشنبه در مناطق کوهستانی در مرز بین تاجیکستان و افغانستان رخ داد. جینا هاسپل نامزد احراز پست ریاست CIA میگوید این سازمان هیچگاه از روش‌های پیشرفته بازجویی که از آن به عنوان شکنجه یاد می‌شود استفاده نخواهد کرد. یک مقام وزارت نیرو یکی از مشکلات چند سال آینده در ایران را کیفیت آب دانست و گفت این موضوع تنش‌هایی به دنبال دارد و با شورش‌های بزرگ در شهرها مواجه خواهیم شد. محمود صادقی میگوید کارشناسان وزارت اطلاعات گفتند سندی برای جاسوسی فعالان محیط زیستی نیافتند.
در بخش بررسی مطبوعات برنامه امروز همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا نگاهی داریم به مطالبی که روزنامه‌های چاپ پنجشنبه درباره خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بهش پرداختن. آقای رفیع‌زاده، واکنش رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد حکومتی به خروج از برجام چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشتن؟
شماری از روزنامه‌ها امروز تیتر یا عکس یکی خودشون رو به آقای خامنه‌ای اختصاص دادن و اظهارات روز گذشته ایشون رو منعکس کردن. روزنامه اعتماد از قول آقای خامنه‌ای نوشته که اروپا باید تضمین بدهد برای ادامه برجام وگرنه ادامه دادن برجام و بقا ایران در برجام فایده‌ای برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت. روزنامه قانون این اظهارات رو رخصت ادامه برجام با ضمانت اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی توصیف کرده و البته این روزنامه اظهارات برخی دیگر از مقامهای دولتی رو هم منعکس کرده، از جمله آقای اسحاق جهانگیری که معاون اول حسن روحانی هست به نوشته این روزنامه گفته که مشکلات ارزی ایجاد نخواهد شد، چرا که هم قیمتها رو پیشتر افزایش داده خود دولت و هم از طرفی ذخیره ارزی به گفته ایشون به اندازه کافی در حال حاضر موجود هست. روزنامه ایران هم که روزنامه ایست نزدیک به دولت باز هم در تیتر اصلی خودش از قول علی خامنه‌ای نوشته که اروپا تضمین قطعی بدهد. یک نکته بسیار مهمی در صفحه یک روزنامه ایران منعکس شده اظهارات علی لاریجانی هست، رئیس مجلس دهم، که ایشون گفته اروپا میتونه از این فرصت استفاده بکنه و نشون بده که وزن لازم رو برای حل مسائل و مشکلات جامعه جهانی با ایران دارا هست. همزمان این روزنامه از قولیه که یکی از روحانیون بلندپایی قم هم که دبیر شورای عالی حوزه‌های علمی قم هست نوشته که مخالفان داخلی دولت حسن روحانی مثل نخست وزیر اسرائیل از خروج آمریکا از برجام شادی نکنند و ابراز خوشحالی نکنند.
واکنش‌ها در مجلس و نیروهای نظامی چه بازتابی داشتن در روزنامه‌ها؟
طیفی از مجلس اونطوری که روزنامه آرمان نوشته روز گذشته استقبال کرده از خروج آمریکا از برجام. روزنامه آرمان نوشته که این طیف نزدیک به جبهه پایداری بودن، نمایندگانی که از جبهه پایداری وارد مجلس دهم شدند و پس از اون که آقای لاریجانی رئیس مجلس نطقی کرد و یکی دو دستور مجلس بررسی شد، اونها در تریبون از رسمی مجلس جمع شدن پشت جایگاه و اونجا هم پرچم آمریکا رو به آتش کشیدن که این روزنامه عکسش رو منعکس کرده و هم متن برجام رو البته علی مطهری به نوشته روزنامه آرمان انتقاد کرده از به آتش کشیدن پرچم آمریکا در مجلس شورای اسلامی. سایر روزنامه ها در ایران سعی کردن که این خبر رو دست کم در صفحه یک خودشون پوشش ندن، حتی روزنامه های تندروی مثل روزنامه جوان و روزنامه کیهان. اما روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران نوشته که فرماندهان نظامی هم استقبال کردند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران به نوشته روزنامه گفته که برجام مطلوب ما نبوده و خروج آمریکا از برجام رو به فال نیک میگیریم.
حالا صحبت‌های هم راجع به تداوم برجام با تکیه بر کشورهای اروپایی شده، روزنامه‌ها چه ارزیابی از این داشتن؟
روزنامه ها هر کدام متناسب با مخاطبان خودشون و پایگاهی که در جناح‌های سیاسی ایران دارن ارزیابی های متفاوتی از اظهارات علی خامنه‌ای و همچنین تصمیم جمهوری اسلامی که از سوی حسن روحانی اعلام شد مبنی بر این که ادامه میدن برجام رو با کشورهای اروپا، روسیه و چین ارائه کردن. روزنامه خراسان نوشته که این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی تعیین ضرب العجل هست برای اتحادیه اروپا که در چند هفته این کار رو انجام بده، یعنی تضمین‌های لازم رو به جمهوری اسلامی بده، در حالی که این زمان از سوی رئیس جمهور آمریکا تعیین شده که به کشورهای اروپایی در یک فرصتی که چند ماه هست قرار است که مذاکرات تازه با جمهوری اسلامی داشته باشن. روزنامه دیگری که در این باره یک مطلب تحلیلی منتشر کرده روزنامه دنیای اقتصاد هست. تاکید کرده این روزنامه که مقام های جمهوری اسلامی باید در سه حوزه هم خواسته های اقتصادی، هم تضمین امنیتی و سیاسی و هم ادامه برجام رو از کشورهای اروپایی به طور مشخص بخوان و البته این روزنامه توصیه کرده که در سیاست داخلی هم تغییرات ایجاد بشه. روزنامه جوان نزدیک به سپاه در یادداشت خودش تاکید کرده که نباید به اتحادیه اروپا تکیه کرد، چرا که به نوشته این روزنامه اتحادیه اروپا نمیتونه مستقل از آمریکا حرکت بکنه به دلیل منافع اقتصادی پیوسته‌ای که کشورها و شرکت‌های اروپایی با شرکت‌های آمریکایی دارند.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
فرقی به حال ما نمی‌کنه. واقعا فرق نمی‌کنه. چه تحریم باشیم، چه تحریم نباشیم، مردم ایران دارن دیگه نفس‌های آخر رو می‌کشن. همه دارن از گشنگی می‌میرن. واقعا که دیگه مردم نمی‌دونن چه کار کنن. نه پولی هست، نه فروشی هست. روز به روز جنسا گرانتر میشه. دیگه ما بریده ایم.
آقای خامنه‌ای، شما سخیف صحبت میکنید یا رئیس جمهور امریکا؟ چگونه شما از طرف ملتی که مورد ظلم و جور شما قرار گرفتند به رئیس جمهور امریکا توهین میکنید؟ هرچه آقای ترامپ گفت تماما حقیقت داشت. نگاهی به عقب بیندازید که 40 سال است جز دروغ به مردم ایران چیزی گفته اید؟
یه نونه بعضی ها تو روغن، ولی بیچاره ملت ایران.
بعد از اتفاقی که سه‌شنبه شب افتاد، آمریکا از برجام خارج شد، ایران از لحاظ اقتصادی فلج کامل میشه. همینطور که میبینید قیمت دلار یه دفعه جهشی رفت بالا. از این به بعد شاید سختی‌های بیشتری خواهیم بود. لحاظ نفت، فروش نفت و پول‌های ایران که کشورهای خارجی همه بلوکه میشه. ایران لحاظ کشاورزی، صنعت، صادرات، واردات، همه چیش میخوابه و درسته که سختی میکشیم، ولی خب اگه پولی نداشته باشه رژیم خود به خود مجبوره که بذاره بره، دیگه کاری نمیتونه کنه.
فرقی به حال ما نمیکنه. واقعا فرق نمیکنه. چه تحریم باشیم، چه تحریم نباشیم، مردم ایران همه دارن از گشنگی میمیرن. نه پولی هست، نه فروشی هست. روز به روز جنسا گرانتر میشه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا،
هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد. ساعت 7:30 به وقت ایران به نیمه دوم مجله صبحانه با خبر رسیدیم. من نازآفرین میرزا خلیلی سلام و صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز.
کیان معنوی هستم همراه شما. از شما دعوت میکنیم به خبرها این ساعت توجه فرمایید.
ارتش اسرائیل میگوید نیروهای ایرانی از بخش سوریه جولان مواضع نیروهای اسرائیل را با 20 موشک هدف قرار دادند.
رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر اسرائیل در مسکو با یکدیگر دیدار کردند.
کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا در حال آماده سازی تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران است.
ارتش اسرائیل میگوید نیروهای ایرانی بامداد پنجشنبه از بخش سوریه بلندی‌های جولان حدود 20 موشک و راکت به سوی مواضع نیروهای اسرائیل در خط مرزی جولان شلیک کردند. به گفته ارتش اسرائیل این حملات بدون تلفات جانی خرابی کمی به بار آورد و دفاع ضد موشکی اسرائیل برخی از موشک‌ها را دفع کرده است. سرهنگ جاناتان کونریکاس سخنگوی ارتش اسرائیل با بیان اینکه ارتش اسرائیل این حمله ایران علیه اسرائیل را بسیار جدی می‌گیرد گفت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمله موشکی را انجام داده و نیروهای اسرائیل اقدام به حمله متقابل کردند. در همین رابطه خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز با تایید این خبر گزارش داد که سیستم دفاع هوایی این کشور بامداد پنجشنبه شماری از موشک‌های اسرائیلی را که به سوریه شلیک شده دفع کرده است و به گفته این خبرگزاری اسرائیل در پی حمله موشکی نیروهای ایرانی به مواضع اسرائیل در بخش اشغالی بلندی‌های جولان دست به این حمله زده است. به گزارش تاس حملات مذکور پس از آن انجام می‌گیرد که ارتش اسرائیل پیشتر روز چهارشنبه نسبت به آنچه تحرکات غیرعادی نیروهای ایرانی در سوریه خواند هشدار عمومی داده بود. جمهوری اسلامی هنوز واکنشی در مورد حمله موشکی به مواضع اسرائیل نشان نداده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در مسکو با یکدیگر دیدار کردند. بنابر گزارش‌ها بنیامین نتانیاهو که برای هماهنگی‌های نظامی عملیات ارتش اسرائیل در سوریه به مسکو رفته است، روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین بار دیگر بر حق اسرائیل در دفاع از تمامیت ارضی خود در مقابل آنچه تجاوز ایران از خاک سوریه خوانده تاکید کرد. نتانیاهو همچنین روز چهارشنبه پس از دیدار با پوتین گفت دیدگاه‌های خود را در مورد مدارکی که به تازگی در مورد برنامه هسته‌ای ایران ارائه داده با رهبر روسیه در میان گذاشته است. بنابر گزارش‌ها ولادیمیر پوتین در این دیدار از خروج آمریکا از برجام ابراز تأسف کرده است. ولادیمیر پوتین پیش از دیدار با بنیامین نتانیاهو با بیان اینکه اوضاع در سوریه وخیم است به خبرنگاران گفت می‌خواهد در مورد مشکلات منطقه و یافتن راه حلی برای آن با نتانیاهو گفتگو کند.
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال تهیه مقدمات برای تحریم‌های جدید علیه ایران است. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه تصریح کرد که ایالات متحده می‌خواهد 100% مطمئن شود که ایران سلاح هسته‌ای ندارد. سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا در این راستا حداکثر فشار و تحریم‌های عظیم را بر حکومت ایران اعمال خواهد کرد. خانم سندرز افزود همه تحریم‌هایی که ایالات متحده پیش از توافق هسته‌ای بر ایران وارد کرده بود باز خواهد گشت و تحریم‌های جدید نیز تا هفته آینده اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت ایران با اثرگیری برنامه هسته‌ای‌اش با به گفته او پیامدهای بسیار جدی روبرو می‌شود. آقای ترامپ در این حال گفت ایران با مذاکره یا مذاکره خواهد کرد و یا اتفاق دیگری خواهد افتاد. خبرگزاری رویترز می‌نویسد مشخص نیست منظور رئیس جمهوری ایالات متحده از اتفاق دیگر چه بوده است. حسن روحانی این گفته‌ها را جنگ روانی ارزیابی کرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود را درباره خروج از برجام یک اشتباه خواند. آقای مکرون در مصاحبه با دو شبکه خبری آلمانی گفت از این تصمیم متاسف است و به نظر وی این تصمیم اشتباه بوده و به همین دلیل اروپایی‌ها قصد ماندن در برجام را دارند. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با حسن روحانی همتای ایرانی خود نیز گفتگوی تلفنی داشت و خواستار ماندن ایران در برجام شد. در این گفتگو مکرون همچنین از تمایل خود به گفتگوهای جامع‌تر درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از سال 2025، برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین نقش ایران در خاورمیانه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در این گفتگوی تلفنی اعلام کرده است که اگر در مدتی محدود و معین به تصمیم روشنی درباره برجام برسند، می‌توان شاهد تعامل گسترده‌تری بین ایران و اروپا بود. ایران هشدار داده است که در صورت برآورده نشدن انتظاراتش از برجام، این توافق را ترک خواهد کرد.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد ایران همچنان به تعهدات خود در برجام پایبند است. آقای آمانو در این بیانیه آورده است که به دلیل وجود برجام ایران تحت شدیدترین رژیم راستی‌آزمایی دنیا قرار دارد که به گفته آقای آمانو پیشرفتی برای راستی‌آزمایی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئول نظارت و راستی‌آزمایی اجرای تعهدات ایران بر اساس برجام است. بیانیه مدیر کل آژانس یک روز پس از اعلام تصمیم ایالات متحده به خروج از برجام منتشر شد.
خروج ایالات متحده آمریکا از برجام پیامدهای اقتصادی نه تنها برای ایران بلکه برای برخی از کشورهای دیگه که با ایران مراودات تجاری دارن به همراه داره. درباره این پیامدهای اقتصادی با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی گفتگو می‌کنیم. آقای علوی، قراره که تحریم‌های آمریکا بر ایران بار دیگه از سر گرفته بشه. این تحریم‌ها چه هستند و چه بخشی از اقتصاد ایران رو هدف قرار میدن؟
این تحریم‌ها شامل یه لیست بلندبالایی است، همون تحریم‌هایی است که پیش از این هم تا حدی اعمال شده بود. به طور خلاصه قراره که طی به اصطلاح یک فاصله 180 روزه پس از خروج امریکا از قرارداد برجام این تحریم‌ها به تدریج گسترده بشه و در مرحله اول شامل تحریم مربوط به دلار، مبادله فلزات بهادار مانند طلا، فلزات پایه و همچنین در مرحله دوم شامل توقف کل واردات از ایران به امریکا خواهد شد و در نهایت میرسه به تحریم صنعت نفت، بیمه، بانک مرکزی، نظام مالی ایران و همچنین نظام بیمه. بنابراین میشه گفت که این تحریم ها از یک حالت سبک و محدود شروع میشه، گسترده میشه به تدریج و در نهایت بخش بانکی، بخش خودروسازی ایران و همچنین بخش های مثل صنعت نفت، بیمه و همچنین سایر بخش های مربوط به اون رو در بر میگیره. باید اینجا توجه داشت که این مقررات، این به اصطلاح تحریم ها بسیار کلی هستند، به این معنا که قابل تفسیر هستند، بنابراین در مرحله اجرا میتونن از اون چیزی که روی کاغذ هست بسیار گسترده تر بشن. بیاد بیاریم که اقتصاد ایران هنوز هرچند به روی کاغذ لغو شده بود این تحریم ها، آثار تحریم های پیشین به هر حال باقی بود بر اقتصاد ایران و اقتصاد ایران به تدریج میخواست از اون تحریم ها یا پیامداش خارج بشه که اینک با اعمال این تحریم های جدید طبیعتا آسیب پذیرتر خواهد شد.
اقتصاد ایران در چه شرایطی قرار داره با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی هم در حال اجراست و آیا اقتصاد ایران در برابر این تحریم ها میتونه مقاومت بکنه؟
خب علی‌رغم اون شعارهایی که مسئولین حکومتی مطرح میکردن مربوط به انتقال به اقتصاد مقاومتی، موفق نشدن اقتصاد ایران را از مشکلات ششگانه یا به قول بعضی نهگانه رها بکنن. مشکلاتی از قبیل فرضاً کسر بودجه انبوه، رکود در بخش صنایع کوچک و متوسط و خرد و همچنین بخش های مربوط به فرضاً صنعت بیمه یا مشکلات مربوط به نظام بانک ایران که بسیار فاسد زیانده هست و حتی گفته میشه برشکسته است بخشی از اون، یا حتی مسئله تأمین اجتماعی. در مجموع اقتصاد ایران در شرایط فعلی بسیار آسیب پذیره و ما نمادش رو میبینیم در همین بالا رفتن قیمت ارز مثلا یا بیکاری گسترده که دولت موفق نشد نشده این بیکاری رو محدود بکنه. و به هر حال با توجه به اینکه مردم در جامعه احساس میکنن قدرت خریدشون کاهش پیدا میکنه، فشار بر بیکاران زیاد میشه، بنابراین این مجموعه ای از این مشکلات وجود داره که علارغم اون شعارها نتونستن مسئولین حکومتی اون مشکلات رو حل کنن. بر این بیافزایی مسئله بی‌ثباتی سیاست گذاری اقتصادی، این پیشرفت و پسرفت هایی که در سیاست گذاری میشه و هر روز اقتصاد ایران و به خصوص بازارهای مالی رو به التهاب میاندازه.
این تحریم ها چه آسیبی به همین اقتصاد مقاومتی میتونه بزنه و آثارش بر زندگی مردم به ویژه قشر حقوق بگیر و کم درآمد چیه؟
خب در مراحل اول این تنشی که ایجاد شده الان و تبدیل شده به بازگشت تحریم ها به واقع سرمایه از ایران رو فراری میده، هم از سرمایه خارجی یا داخلی، و این باعث کاهش سرمایه گذاری میشه و بنابراین فرصت های شغلی در ایران از بین میرن، بیکاری افزایش پیدا میکنه. و همچنین بیاد بیاریم که نظام بانکی ایران هنوز نتونسته خودش رو وصل بکنه به نظام اقتصاد بین الملل و بانک های بین المللی. بنابراین با این تحریم ها نظام بانکی، نظام مسئله سرمایه گذاری ها در ایران به هر حال دچار مشکلاتی خواهد شد و مسئله به هر حال اگر بکشه به اونجا که فرضاً صنایع نفت ایران صادرات متوقف بشه، کاملا طبیعیه که کسر بودجه افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که سرمایه گذاری دولت در بخشای زیربنایی کاهش پیدا بکنه و این خب به نوعی بیکاری میانجام. اما بیاد بیاریم که هر نوع تلاطم یا التهاب در بخش کلان اقتصاد دیر یا زود مستقیم یا غیر مستقیم به اقتصاد خانواده منتقل میشه و بودجه اون رو تحت تاثیر میذاره، به این معنا که درآمد خانواده کاهش پیدا میکنه، قدرت خریدش، و این به معنای فقر گسترده در اقتصادی که الان هم فقیر کم نداره و فقر در اون بسیار گسترده است.
در دوره پسابرجام شرکت‌های بزرگ اروپایی قراردادهای بسیار رو برای همکاری و سرمایه گذاری در ایران به ویژه در زمینه صنایع نفت، خودرو، دارویی امضا کردن. تکلیف این قراردادها چی میشه و چه زیانهایی برای طرف اروپایی به بار میاره؟
خب بیاد بیاریم که علارغم اینکه به اصطلاح هیئت‌های اروپایی به ایران بسیار سر زدن و ملاقات کردن با مقامات، یکی از انتقادهایی که در نسبت به دولت روحانی بود که این به اصطلاح رفت آمدها بسیار زیاد گسترده است ولی ما اثری از سرمایه گذاری نمی‌بینیم. آمار سرمایه گذاری هم نشون میده که سرمایه گذاری خارجی چندان زیاد نشده در ایران. و همچنین باید بیاد بود که علارغم تفاهم نامه یا قراردادهایی که نوشته شد، بنگاه‌های خارجی تعلل می‌کردن از اینکه به شکل واقعی و عملی وارد اقتصاد ایران بشن. چرا؟ با توجه به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که در اقتصاد ایران وجود داره، اونا ترجیح میدادن ببینن چی میشه. چرا؟ به این دلیل که اقتصاد بنگاه‌های خارجی یا هر بنگاهی اساساً نیازمند اینه که بدونه در بازه زمانی میان 5 سال تا 10 سال یک ثبات اقتصادی هست، یک چشم‌انداز روشنی است. در مورد ایران این مسئله نبوده. بنابراین هرچند قراردادهایی که ممکنه نوشته شده باشه یا تفاهم نامه‌ای، طبیعی است که با توجه به این التهاب، این تنش‌هایی که وجود داره و بعد از اون به خاطر اینکه تحریم‌هایی که اعمال میشه و بسیاری از این شرکت‌ها در امریکا سرمایه‌گذاری کردن، اونجا فعالیت دارن، حاضر نیستن که اینها اون بازار بزرگ و بسامان و البته با چشم‌انداز روشن رو رها کنن و بازاری رو در محدوده ایران که نابسامان دارای تنش هست رو به هر حال اونجا سرمایه گذاری کنن. بنابراین حتی اگر قراردادهایی هم نوشته شده باشه، با توجه به فشار تحریم ها البته اونا ترجیح میدن که از ایران خارج بشن و فعالیتاشون رو ترک بکنن و به انتظار بشینن. و علارغم اینکه گفته میشه برخی از این شرکت ها یا مؤسسات ممکنه معافیت هایی رو دریافت کنن، منتها ما میدونیم معافیت ها یک به اصطلاح مفهوم قانونی و روی کاغذه، اونها در تلاطم واقعی در بازار حاضر نخواهند بود در ایران باقی بمونن.
آقای علوی خیلی کوتاه اگه ممکنه توضیح بدین که آیا دولت‌های کشورهای اروپایی میتونن از آسیبی که تحریم‌های آمریکا به شرکت‌های اروپایی و اقتصاد ایران میتونه بزنه جلوگیری کنن؟
خب بیاریم اقتصاد امریکا بزرگترین اقتصاد دنیاست که دارای یک پویایی و تنوع بسیار زیادی و حتی میشه گفت بسیاری از کشورهای اروپایی فرضاً مثل سوئد یا آلمان بازارهای بزرگشون در خود امریکا قرار داره. بنابراین اینها با توجه به این نیازی که به امریکا دارن حاضر نخواهند بود که منافع خودشون رو به هر حال فدای ایران بکنن، با توجه به اینکه حتی اگه بخوان توان این کارام ندارن، هرچند به لحاظ سیاسی در ائتلاف با امریکا هستن و قرار نیست که در تنش با امریکا به اصطلاح بر بیان.
ممنونم از احمد علوی، کارشناس و استاد مسائل اقتصادی که همراه ما بودید.
متشکرم از شما.
با رادیو فردا تماس بگیرید، نظر و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
واقعا جای تأسف داره آتیش زدن پرچم آمریکا تو صحنه علنی مجلس بعد امضا نکردن آقای ترامپ. تا کی ما میخواییم اینقدر بی فکر یه سری کار رو انجام بدیم؟ اینا تبعاتی داره که الان داریم میبینیم تبعات تو بازار ارز، تو رکود اقتصادیمون. واقعا تأسفه، تأسف برای نماینده هایی که از طرف مردم انتخاب شدن و میان به یک کشور توهین میکنن و پرچم اون کشور رو در صحن علنی مجلس آتیش میزنن.
100% بیشترین فشار مردم متحمل میشن، نه فقط از طرف آمریکا و به دلیل تحریمایی که در پیشه، بیشتر به خاطر سپاه ایران که به دو علت به مردم فشار میاره. یک، به خاطر غارت باقی مونده ثروت ایران و منابع ایران، و دو، به خاطر انتقام گرفتن از مردم که دیگه همراه سپاه نیستن، همراه نظام نیستن و متوجهن چه اتفاقایی میفته. و متاسفانه سقوط این رژیم لازمش نابودی ایران و ایرانیه و دونالد ترامپ به درستی اینو فهمیده، تصمیم درستی گرفته و رژیمی نیست که بشه باهاش مصالحه کرد.
از قدیم گفتن بار کج هیچ موقع به مقصد نمیرسه. حالا شده حکایت دستاندرکاران و سردمداران جمهوری اسلامی که هر دفعه یه دروغ تازه رو میان باب میکنن. اون از قضیه فیلتر کردن تلگرام، این از قضیه برجام که هیچ کدوم به سرانجام نرسید. من فقط میخوام بگم آقایون، شما مردم داخل کشورتون بهتون اعتماد ندارن و شما رو قبول ندارن، چجور میتونید توقع کنین که کشورهای غربی و اروپایی شما رو قبول داشته باشن؟ قطعا شما یه جایی دروغ گفتین، یه جایی دارین بالاخره کارشکنی میکنین که الان این وضع مملکت شده و این همه نگرانی برای همه ایجاد شده.
به هر حال آقای احمدی نژاد بعد نظرش رو بگن، چون تمام این کارها پایه اولیه شوهای احمد نژاد گذاشتن. فکر میکنم تنها کسی که خوشحال باشه ایشونه.
سرخط خبرها. ارتش اسرائیل میگوید نیروهای ایرانی از بخش سوریه جولان با حدود 20 حمله موشکی مواضع نیروهای اسرائیل را هدف قرار دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در مسکو با یکدیگر دیدار کردند. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال تهیه مقدمات برای تحریم‌های جدید علیه ایران است. سخنگوی کاخ سفید گفت که آمریکا در این راستا حداکثر فشار و تحریم‌های عظیم را بر حکومت ایران اعمال خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم دولت دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود را درباره خروج از برجام یک اشتباه خواند و گفت اروپایی‌ها تصمیم به ماندن در برجام دارند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد ایران همچنان به تعهدات خود در برجام پایبند است. زمین لرزه‌ای به قدرت 6.2 در مقیاس ریشتر روز چهارشنبه در مناطق کوهستانی در مرز بین تاجیکستان و افغانستان رخ داد. جینا هسپل نامزد احراز پست ریاست CIA میگوید این سازمان هیچگاه از روش‌های پیشرفته بازجویی که از آن به عنوان شکنجه یاد می‌شود استفاده نخواهد کرد. یک مقام وزارت نیرو یکی از مشکلات چند سال آینده در ایران را کیفیت آب دانست و گفت این موضوع تنش‌هایی به دنبال دارد و با شورش‌های بزرگ در شهرها مواجه خواهیم شد. محمود صادقی میگوید کارشناسان وزارت اطلاعات گفتند سندی برای جاسوسی فعالان محیط زیستی نیافتند.
هر پنجشنبه در برنامه صبحانه با خبر یک کتاب رو معرفی میکنیم. امروز هم همراه فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، نگاهی داریم به رمان کامچاتکا اثر مارسلو فیگراس. روایت داستانی فضای کشور در سلطه حکومت استبدادی از درومایه‌های مهم رمان‌های نویسندگان آمریکای لاتینه. اما اغلب منتقدان رمان کامچاتکا اون رو از خلاق‌ترین آثار می‌دونن که به این موضوع پرداخته. برگردان فارسی این رمان با ترجمه بیوک بداقی هم منتشر شده. آقای سرکوهی، درباره کارنامه ادبی مارسلو فیگراس بگید.
مارسلو فیگراس در سال 1960 در آرژانتین متولد شده و یکی از مهمترین نویسندگان مدرن آمریکای جنوبی است که در زمینه تکنیک روایتگری چشم‌اندازهای بسیار خلاقی رو کشف و خلق کرده. افغان من ماشنامه نوشته و به خصوص به خاطر اینکه سبکی که ویژه او هست و متمایز میکنه اون رو، سبک روایتگری و از دیگر نویسندگان، بسیار شهرت داره. همین رمان کامچاتکا هم یکی از هر بران به اغلب زبان ها ترجمه شده، بسیار پرفروش است، با استقبال منتقدین رو بروده و فیلم سینمایی هم براساسش ساخته شده که در سال 2003 فیلم برگزیده تماشاگران و برنده جایزه پانوراما بود و همچنین در همون سال هم نام دریافت جایزه اسکار. فیلم نامه رو خود نویسنده نوشته.
رمان کامچاتکا در چه فضایی روایت میشه؟
برای اینکه فضای این رمان رو درک کنیم باید برگردیم به آرژانتین. در 1963 کودتای نظامی میشه، یک دیکتاتوری نظامی وجود میاد که تا دهه 80 ادامه پیدا میکنه. درگیری میشه بین مخالفین استبداد و حکومت استبدادی، حدود 7000 نفر کشته میشن. اما بعدن در دوره حکومت استبدادی ترس بر کشور حاکم میشه. یک سازمانی به نام ائتلاف آنتی کمونیستی آرژانتین، شبیه همین گروه‌های خودسری که در ایران بودن، اینا شروع میکنن به کشتن، رو بودن یا به قول خودشون ناپدید سازی و در واقع کشتن دانشجویان، استادان دانشگاه، روزنامه‌نویسان و منتقدین. بعدها که دیکتاتوری از بین رفت شد، گفتن که حدود کمیسیون دولتی گفت حدود 22000 نفر، مخالفین میگفتن حدود 30000 نفر رو این به اصطلاح گروه‌ها کشتن. شبیه قتل‌های زنجیره‌ای که در این اتفاق افتاد، البته در ابعاد بسیار بزرگی این کار رخ داد. حالا رمان کامچاتکا بدون اینکه نویسنده اصلا اشاره بکنه به این خشونت و دیکتاتوری اینا، فضای ترسناک رو بسیار زیبا تصویر کرده و در واقع خود اون یک جمله داره، میگه اونا ارتش رو در خیابون‌ها برده بودن بیرون برای که ظاهر حفظ کنن، اما گشت‌های پلیس بودن که ترس ایجاد کردن. داستان از زبان یک نوجوانی روایت میشه. داستان یک خانواده 4 نفر است. پدر وکیل هست، مخالف حکومت است، مادر استاد دانشگاه است، اونم مخالف است. و بعد اینا مجبور میشن از ترس این گروهایی که آدم میرو باید برن به یک جای دورافتاده، یه هویت خودشون عوض کنن و اونجا زندگی بکنن. و اینجا آهنگ ضرب تاریخ ما در یک رمان بسیار ظریف و ملایم با طنز بسیار زیبایی میبینیم. راوی ماجراها رو میگه و در واقع اون بچه جوانهایی که ایرانی که در دهه 60 جوانی خودشون گذروندن در اون دوران بسیار وحشتناک دیکتاتوری، بچه های دوران اختناق هستن، این بسیار آسیب هایی که به این بچه ها رو وارد میشه به خوبی تصویر میکنه.
فیگراس در خلق این رمان از چه تکنیک هایی بهره گرفته؟
تکنیک‌های بسیار جالبی در این رمان هست. یکیش این هست که کل حوادث شبیه یک روز مدرسه هست، یعنی در 5 زنگ درسی روایت میشه. بسیار زیبا این تصویر کرده. و بعد در فصل اول رمان یکی از شخصیت‌های موبیدی، اون اثر بزرگ ملوین، میاد و میگه که بسیار روی نقشه جاهایی هست که پیدا نمیشن چون مکان‌های درست حسابی چخ روی نقشه نیستن و اینجا کامچاتکا هست. از تکنیک نقل قول غیر مستقیم آزاد بهره گرفته، فری ایندایرکت اسپیچ، که در واقع ما دو تا چشم‌انداز هم راوی و شخصیت با هم تلفیق میشن، از دو تا کانون رمان دیده میشه و بعد خود به اصطلاح این جزیره مقاومت رو به خوبی تصویر میکنه. رمان همچنین اشارات و ارجاعات زیادی داره به مثلا برنامه‌های تلویزیونی ابرقهرمان‌ها، داستان‌های عامیانه و یک تلاشی است برای که اون خاطری ناپدید شدگان رو با نوشتن اون خاطرات زنده بکنه.
ممنونم از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، که همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم.
ما نفهمیدیم مجلس ایران دیوونه خونه است یا مجلس مردمی. وقتی میگن پرچم یک کشوری آتش میزنن یعنی اعلام جنگ، توهین به کل مردم اون کشور. یا رهبر یه مملکت کجای دنیا میاد این چنی صحبت میکنه؟ 40 سال مردم ایران فقط با فحش و بدبختی به اینجا رسوندن، هنوز بسشون نیست.
آقای خامنه ای، تمام این 12-13-15 سالی که ما در تحریم بودیم، چرا باید اینقدر اصرار میکردی برای انرژی اتمی داشتن؟ آخه مملکتی که تهدید میکنه یه مملکت دیگر رو باید از روز زمین برداشت، رو بمباش مینویسه اسرائیل باید نابود بشه، چه توقعی داری از مملکت های دیگه اجازه بدن به شما که سلاح‌های اتمی داشته باشی؟
کاری که آقای ترامپ کرد قبل از اینکه به ضرر ایران باشه یک توهین بزرگ برای اروپایی‌ها بود. ایشون فکر میکنه که کل اروپا مستعمره امریکاست.
من کارمندی هستم، توی بخش صنعتی کار میکنم. 11 ماه حقوق نگرفتیم، البته با عیدیم حساب کنیم میشه 12 ماه، یک سال تمام. با برگشتن تحریما ما بدبخت بودیم، به قعر بدبختی هم داریم فرو میریم. مسلمه که آقایون این همه شعار میدن تا 100 سال دیگه هم تحریم بشه، اینا یعنی خیالشون نیست، اینا برای خودشون اندوختن. ما بدبخت شدیم، ما گرفتار شدیم.
چند روز پیش در پایتخت شاهد این بودیم که اوباش سپاه با گریم داعشی و ادوات جنگی، قمه و اسلحه در یکی از مجتمع‌های تفریحی تجاری پایتخت بدون اطلاع به نیروی انتظامی، فقط با هماهنگی با فیلمساز حکومتی جناب حاتمی کیا، اقدام به ایجاد رعب و وحشت می‌کنند و زن و بچه مردم و سرحد مرگ می‌ترسونند. آیا دادستان یا قاضی هست که حاضر باشه برای اینا درخواست اشد مجازات بده؟
تبعات و اتفاقاتی که بعد برجام قرار بیفته خیلی مشخصه. از ساده ترین شروع میشه که قیمت طلا و ارز میره بالا.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتسال زنان ایران به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا را پیدا کرد. دومین دوره این مسابقات به میزبانی تایلند و شاگردان فرشته مظفر موفق شدند مقابل تیم چین به برتری برسند و راهی نیمه نهایی بشن. ایران مدافع عنوان قهرمانی در اولین دوره رقابت‌ها جام و نصیب خودش کرده. در این مسابقات ابتدا ترکمنستان رو از پیش رو برداشتن، بعد ازبکستان رو بردن، حالا چین رو شکست دادن و در نیمه نهایی با ویتنام بازی میکنن و انتظار میره که در دیدار نهایی هم با ژاپن روبرو بشن که دو قدرت برتر فوتسال زنان آسیا هستن. فاطمه اعتدادی بیشترین گل رو برای ایران در این مسابقات به ثمر رسونده، فرشته کریمی، همچنین سارا شیربگی و فهیمه زارعی هم از دیگر گلزنان موفق ایران در این دوره از مسابقات هستند. خبر بعدی درباره تیم ملی فوتبال ایران و وضعیت مبهم بازی تیم‌های ملی ایران با ازبکستان که آخرین بازی ایران در تهران قبل از جام جهانی، یعنی بقیه بازی‌های تدارکاتی ایران خارج از کشور برگزار میشه و در این مسابقه یعنی بازی با ازبکستان قرار بود که در واقع لژیونرها حضور نداشته باشن، چون بازی‌های فصلشون به پایان رسیده، چند روز استراحت کنن و بعد به اردوی نهایی ملحق بشن. تیم‌های پرسپولیس، استقلال و ذوب‌آهن هم درگیر لیگ قهرمانان آسیا هستند. در حال حاضر در اردوی تیم ملی فقط 4 بازیکن حضور دارن: علی قلی‌زاده و مهدی ترابی از سایپا، علی کریمی از سپاهان و محمد رضا خانزاده از پدیده مشهد و بازیکن دیگه ای نیست و مشخص نیست که چه اتفاقی قراره بیفته برای بازی با ازبکستان. آیا کیروش نفرات جدیدی به اردو دعوت میکنه که خب فرصتی وجود نداره؟ آیا لژیونرها دوران استراحتشون کوتاه‌تر خواهد شد که این موضوع هم در پیشینه کیروش به چشم نمیخوره و همیشه مطابق برنامه پیش میره، یا اینکه بازی لغو بشه که فعلا گزینه محتمل همین لغو بازیه؟ و خبر آخر، یوونتوس باز هم قهرمان جام حذفی ایتالیا شد. در دیداری پرگل 4 بار دروازه آسه میلان رو باز کرد و موفق شد جام قهرمانی رو مثل سال قبل و مثل در واقع 4 دوره متوالی اخیر از آن خودش کنه. نکته جالب این که مهدی بن عطیه مدافع میانی و کاپیتان تیم ملی مراکش در خط دفاعی یوونتوس دو گل از گل‌های یووه رو در برابر میلان به ثمر رسوند. بن عطیه 35 روز دیگه در سن پترزبورگ تیم ملی مراکش رو در برابر ایران رهبری خواهد کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
یه مجله صبحانه با خبر دیگه هم به پایین رسید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی می‌کنم.
تا لحظات دیگر همراه شما هستیم.